بسم الله الرحمن الرحیم.
به روح حضرت خدیجه صلوات تقدیم میکنیم. به روح محدثین گذشته که هرچی ما داریم از سرمایه ها مربوط به اونهاست، مخصوصا شش محمد، مخصوصا دوتاشون که دائرت المعارف نوشتن، مجلسی و کلینی، صلوات خط کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و صل على جميع الانبیاء والمرسلین و صل على فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. عرض کنم که یک مسئله شرعی عرض میکنم درباره قرض و ربا. یکی از یکی پول قرض میکنه، یکی از یکی طلا قرض میکنه، یکی از یکی کتاب قرض میکنه، میگیره و مثلا دو ماه دیگه پس میده. هیچ شرطی در قرض حلال نیست مگر کارهایی که قرض گیرنده واجب شه که انجام بده. مثلا شما، من از شما 1000 تومان قرض میگیرم، میگم به شرط این که منو، شما میگید که قرض بهت میدم به شرط این که بیای خونمون روزه بخونی، این رباس حرام. من از شما 1000 تومان قرض میگیرم، میگید به شرط این که مقید باشی مثلا شب جمعه زیارت آل یاسین بخونی، حرام و رباس. اما اگر از شما قرض خواستم، شما بگیم به شرط این که نماز صبح تو بخونی، چون نماز صبح واجبه، در قرض شرط عملی که برای قرض گیرنده واجبه اشکال نداره. خیلی عجیبه، خیلی جالبه. یه خانمی روشو نمیگیره، خب رو نگرفتن حرامه دیگه، میگه قرض بهت میدم به شرطی که رو تو بگیری، اشکال نداره. اما اگر بگی که عرض کن قرض میدم به شرط این که خطابه بخونی، اصل خطابه خوندن مستحبه، لذا شرطش در قرض ربا میشه. این مسئله قرض. اخیرم مد شده تو بازار اینا هی از ما میپرسن که عرض کنم که طلا اجاره میکنن. طلای شمش، 1 کیلو طلای شمش مثلا اجاره میکنه به 1000 تومن. اجاره یعنی چی؟ قطعا حرامه، به اشکال داره. حالا اصلا طلا رو بلش کنیم، اجاره خونه یعنی چی؟ یعنی خونه ای را میگیرم، اصل خونه هست، از بهره منزل من استفاده میکنم، ماشین اجاره میکنم، اصل ماشین محفوظه، از بهره ماشین که من از اینجا ببره تا کربلا و برگردونه اجاره میکنم، این خوبه، اشکال نداره. وقتی طلا اجاره میکنه یعنی چی؟ اگر خانوم ها ابزار زینتی رو اجاره کنن اشکال نداره، میخوان برن مریج پارتی، میگن تو دهات عروسی رو میخوان برن مریج پارتی، بعد طلای به اصطلاح گردنبند و علنگوی به روز نداره، اینی که داره مال 5 سال پیش قدیمی شده، از دوستش اجاره میکنه، میگه شب جمعه 28 تیر 1397 میخوام برم عروسی، این گردنبند تو به من اجاره بده به 1000 تومان، اشکال نداره، چون اصل مال هست، از بهرش استفاده میکنه. بهرش چیه؟ اینه که گردنبند میندازه میره عروسی، آبروش حفظ میشه. من مثلا عبا ندارم عبای خوب دوشم کنم، این حاج آقا که خدمتشون رسیدیم عبای خوشگل داره، میگم شما عباتون رو به من اجاره بدین، اشکال نداره، چون اصل عبا محفوظه، من دوشم میکنم بعد پس میدم. این که طلای شمشو اجاره میکنن یعنی چی؟ اصلا درست نیست. این کلا گذاشتن سر خداست به عنوان این که میخوان از ربوی استفاده کنن، میگن این طلا رو مثلا طلای شمش، مثلا شمش در یک کیلوش 1000 تومنه، میگه 1500 تومن اجاره میکنم یه ماهه. اجاره در صورتی است که اصل ملک جنس ثابت باشه، از بین نره، از بهرش استفاده کنیم، مثل منزل، مثل ماشین، مثل لباس، مثل وسائل مثلا تزیینی خانم ها. مثل یه کفش من اجاره میکنم، کفش ندارم، میخوام برم عرض کنم که در یه مجلسی سخنرانی کنم، کفش رو اجاره میکنم. کفش اصلش هست ولی بهرش که پای منو بپوشونه برای 1-2 ساعت اجاره میکنم. هر کس متوجه شد، این جوونا بسیار 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 مواظب باشید. یه مسئله که در کنار این به مناسبت عرض میکنم اینه که مردم خیلی بی‌هوا حرف میزنن، بی‌هوا حرف میزنن درباره اشخاص، درباره غیبت و تهمت و اینا. حالا یه مسئله است، بی‌هوا حرف میزنن، یهو یه اونور اینور که میگن مسئله عوض میشه. در مسائل شرعی سعی کنید حتما متن رساله ها رو، فتواها رو ببینید. یه خاطره یادم افتاد از یکی از مراجع تقلید خیلی بزرگ رحمت الله علیه که خیلی به من لطف داشتن. با یکی از بچه های خودم، شاگردای خودم رفتیم خدمتشون قم. تو راه از من یه مسئله پرسید این آقا، این شاگرد من تاجر طلام بود. گفتم که اینی که میگی خمس داره. هیچ نگو. رفتیم اونجا. خدمت اون آقا که بودیم خیلی صمیمی بودیم. اینا خلوت هم خدمتشون بود. من رفتم تجدید وضو کنم بیام که نماز ظهر بخونیم. اومدم یهو این رفیق من به من گفتش که خدا سلامتش بده، الانم هست. گفت دیدی حرف من درسته؟ گفتم که چی گفتن آقا؟ گفت آقا گفتن خمس نداره. گفتم که الان که من نشستم مسئله تو از آقا بپرس. مسئله رو که پرسید پیچون. اون پیچش رو من باز کردم. به اون مرحوم خدا رحمت کنه همه مراجع گفتم آقا این اینجوریه. گفت قطعا باید خمسشو بدی. میخوام اینو بگم. یک کلمه اونور اینور در مسائل شرعی بین واجب و حرام تفاوت میکنه. الان مسئله نگفتم. چی میخوام بگم الان؟ میخوام بگم که شما جوانها، به شما بزرگترها که جسارت نمیکنن، دخترها و پسرها در مسائل شرعی بسیار احتیاط کنید. سعی کنید متن مسائل را از رساله ها نقل کنید. بنده در طول هفته تقریبا تو همه جلسات درسی مسائلی میگیم، واقعا گاهی میبینم که در هر جلسه 2 بار 3 بار 5 بار میگم بلد نیستم، ولی ماشاءالله این جوانا بلد نیستم و بلد نیستم بگن، همینجوری میگن فتوا میدم و این خیلی از نظر شرعی خطرناکه. به روح پدر مادرهای گذشتمون صلوات بفرستیم. اولا اینو بگم که یکی از بزرگترین نعمتهای کشور ما امام رضاست. غیر از عراق و مکه، که مخصوصا مکه که خیلی ظلم میشه به ائمه، کشور دیگری که یکی از امامهای معصوم اونجا مدفون باشن نداریم دیگه. 4 تا امام در مدینه هستن با پیغمبر و حضرت رضا، 6 نفر، بقیه ائمه در عراق هستن. یکیشون قسمت ما شده در ایران هستن. بسیار 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 قدر بدونید. عرض کنم که نمیدونم چرا این یادم افتاد، استاد ما خدا رحمتش کنه مشهدی بودن، این داستان رو بارها برای ما تعریف کردن. گفتن که سنشون رو گفتن 7 سال یا 8 سال. 7-8 ساله بودم که پدرم به من گفت فلانی این جمعه میخوام ببرمت حمام، پنجشنبه هم میخوام ببرمت بازار. گفتم برای چی پدر؟ پدرشون هم روزخون بودن. گفتم چشم. پنجشنبه منو بردن بازار، 1 دست کامل لباس برای من خریدن، کت و شلوار و پیرن و زیر پیرن و جوراب و همه چی. خب خریدم بردیم منزل. گفت نپوشینم. گفت فردا صبح جمعه آماده باش، تو رو میخوام ببرم حمام، در حمام غسلت بدم، غسل زیارت، و ببرمت حرم امام رضا علیه السلام. فردا صبح منو بیدار کردن و نماز خوندن و خودشون اینها، منو بردن حمام. ادامه بدم، تو حمام غسلم دادن، غسل جمعه و زیارت. بعد اومدیم بیرون، وضو هم گرفتم، غلط بودم، تمام لباسای نو رو پوشیدم، مستقیم منو بردن حرم امام رضا علیه السلام. اون وقتا شما ها یادتون، بچه های کوچکتر یادشون نیست، قبل از انقلاب زن و مرد با هم بودن دیگه، دور زری. گفت از طرف قبله رفتیم، رفتن زریح رو گرفتن با دو دستاشون، به من گفتن بیا بین من و زریح وایستا رو به امام رضا. اومدم وایستادم، زیارت خوندم، منم زیارت خوندم با ایشون. گفتن که پسر از این به بعد پدر معنوی و حقیقی امام رضاست، هر کاری داشتی به امام رضا بگو. گفت زریحو من بوسیدم، به من گفتن هر چی میخوای الان از امام رضا بخواه و از این به بعد دیگه از امام رضا بخواه. ایشون میگفتن که من تا حالا هر کجا باشم، کاری داشته باشم، اگه بتونم میرم میگم که بابا پدرم منو به شما سپرده، فلان حاجت رو دارم، فلان مشکل رو دارم، فلان مریضی رو دارم، فلان احتیاج رو دارم، بده. اگر نتونم، یادم چند دفعه تو اتاقشون که نشسته بودیم، برگشتم به طرف شمال تهران، به طرف امام رضا، شرق و شمال. گفتم اینجوری بر میگردم تو خونم، میگم السلام علیک یا ابل حسن یا علی ابن موسر رضا، پدرم منو به شما سپرده، حاجت منو بدید. و میگفتن نشده مشکلی داشته باشم از امام رضا بخوام و امام رضا حاجت منو ندن. من خودمم اینو بعضی وقتا توی جشنهای تولد برای عموم مردم گفتم. یه دوستی دارم خدا سلامتشون بداره، 14 سال از من بزرگتره، من متولد 25م، ایشون متولد 11. ما با هم صیغه اخوت خوندیم موقعی که من 15 سالم بود، ایشون عرض کنم که 29 سالشون بود، مدرسه آقای مجتهدی با هم آشنا شدیم. ایشون تاجر بود، من طلبه دهاتی. اولین بار ایشون منو برد مشهد در عمرم، 16 ساله بودم، معممم شده بود، حرم ندیده بودم، حرم از عبدالعظیم رو دیده بودم. ولی غیر از حضرت عبدالعظیم حتی قومم نرفته بودن. وقتی خدمت امام رضا علیه السلام می‌خواستیم بریم، گفت فلانی دفعه اول معروفه هر کی سه تا حاجت داشته باشه امام رضا سه تا حاجتشو میده. ما سه تا حاجتمون از امام رضا خواستیم، زیارت کردیم، یادمون رفت. از حرم اومدیم بیرون، از صحن سقاخانه که الان هم از صحن بزرگه میرفتیم بالا خیابون، اونجا منزل گرفته بودیم. اومدم از اون پله ها بالا از آقا خدافزی کنم، اتفاقی برام افتاد، دیدم هر سه حاجتمو داده. هنوزم دارم اون سه تا حاجتو، چون سه تا حاجتی خواستم، مخصوصا دوتاش مادام العمر که دارم. خیلی امام رضا رؤوفه، به روح امام رضا و پدرشون امام موسی بن جعفر و پسرشون امام جواد یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد. یکی از کسانی که به امام رضا خیلی ارادت داره همشهری شما تهرونیاست. کی؟ شیخ صدوق. شیخ صدوق 300 تا کتاب حدیث نوشته. یکی از کتاب‌های حدیثشون درباره امام رضا است. اسمش چیه؟ عیون اخبار رضا. یعنی متن خبرهایی که مال امام رضا علیه السلامه. ایشون در 12-11 قرن قبل اومده، همت کرده، احادیثی که امام رضا نقل شده ازشون جمع کرده و اسمشو گذاشته عیون اخبار رضا. در این 1100 سال هنوز این کتاب دوم نداره در نوع خودش، و تا امروز هم همه دانشمندان بزرگ بیشتر احادیث رو از عیون اخبار رضا نقل میکنن. این نکته اول. نکته دوم اینه که یک دانشمندی هم از حدود 50-60 سال قبل تا 3-4 سال قبل فعالیت کرده، درباره هر کدوم از این معصومین یک کتاب نوشته، اسم همشون هم یه اسم گذاشته. چی؟ مسند. ایشون اسمش شیخ عزیز الله عطارودی خبوشانی نوشته، قوچانی هست. من دیده بودم این آخرها هم در امامزاده صالح پیش نماز بود، شیخ پیرمرد خیلی موفق بوده. اولین مسندی که نوشته برای امام رضا نوشته، چون نه که اهل قوچان بود، به مشهد نزدیک بود، طلبه مشهد بود. اولین مسندشو درباره امام رضا نوشته، جلد اولش الان پیش منه، این جلد اولش 400 صفحه است. البته 400 صفحه که هست، حدود 100 صفحه مقدمه محققین نوشتن، تعریف کردن ایشونو، شناسوندن. بعد خیلی جالب نوشته موضوعات مختلفی را که از امام رضا علیه السلام. امشب من در نظر گرفتم که چند تا حدیث از امام رضا بخونم، اگر موافق هستین به روح این آقای عطارودی و شیخ صدوق به صلوات بفرستیم. خیلی خلاصه اینو میگم، آقایان و بانوان، سلیقه خیلی مهمه. سلیقه، میگم فلانه سلیقش در چیدمان منزلش قشنگه، فلانی سلیقش در انتخاب لباس خوبه، فلانی سلیقش در انتخاب کتاب بد نیست. سلیقه خیلی مهمه. این شیخ با اینکه مال قوچان هستن و عرض کنم خدمت شهر کوچکی هست، سلیقش در نوشتن این کتاب ها فوق العاده است. دیگه اگه بخوام به اصطلاح ترتیب کتاب رو بگم طول میکشه. یه بخشی دارن در کتابشون به نام کتاب آداب و مواعظ، یه بخشی دارن کتاب الامامه. میخوام یک حدیث دو حدیث در حدی که وقت داریم، یه دونه دو تا هم حدیث از امام رضا درباره امام زمان صلوات الله علیه که امروز امام حی و حاضر و واجب الاتباع ما هستم، واجب الاطاعت ما هستم بخونم. حقیقتش اینه که از دیروز اینا که فکر کردم، چون من سواد مواد که ندارم، باید از روی کتاب بخونم. از چند روز پیش همینجوری به فکر امشب بودم که امشب چی بگم راجع به امام رضا، میخواستم از روی کتاب شیخ صدوق درباره امام زمان بخونم، بعد دیگه دیدم این کتاب رو برداشتم، همین حدیث هر دو هم در جلد اوله، یکی دو تا حدیث اخلاقی، یک حدیث درباره امام زمان صلوات الله علیه، خیلی هم حدیث دارن هم در اخلاق هم امام زمان. اتفاقا این حدیث اول رو و دوم رو هر دو رو از شیخ صدوق نقل کردن. عن علی ابن ابی طالب علیه السلام، حضرت امیرالمومنین، ما هم که از نوکران انشاءالله و شما خانم هایی که بالا هستید از کنیزان امام زمان علیه السلام هستیم و امیرالمومنین، چون کسی که خطابه کار میکنه میخواد نوکری امیرالمومنین کنه، کسی که خطبه فدک کار میکنه میخواد کنیزی و نوکری حضرت زهرا رو داشته باشه. غروب یه دختر خانم اومده بود، بچه یکی از بچه های من بود، یعنی از همین جوان هایی که هستش، بهش گفتم که چند وقت پیش گفتم وقتی کنکور تموم شد بیا شاگرد من شو. چند روز کنکور دادم، هی تلفن زده منو پیدا کرد، خلاصه امروز اومدم بعد از اون، کاری ندارم. گفتم که به چی گفته بودم؟ گفت گفته بود دیگه کنکور دیگه تموم شد بیا شاگرد من شو درباره خطبه فدک. گفتم دخترم چند سالته کنکور دادی؟ گفت 18 سالمه. گفتم حضرت زهرا سلام الله علیها موقعی که خطبه فدک رو ایراد کردن 18 سالشون بود، با 4 تا بچه و یه بچه سخت شده و شوهر و با اون مشکلات. سعی کن خطبه فدک رو جمله به جمله، معمولا به دخترها میگم، چون خطبه فدک رو یه خانم گفته کلماتش پر است از احساس و عاطفه، رضا خانم‌ها اینو بخونن و بگن بیشتر از آقایون اثر میکنن. ما نوکر امیرالمومنین هستیم و نوکر نوکرانش. عن علی ابن ابی طالب علیه السلام، خیلی حدیث جالبه، فکر میکنم اغلب شماها حتی آقایانی که مسنن شاید این متن رو نشنیده باشن، البته مضمونا رو شنیدین، متن خیلی عالیه. انهو دعاه رجلون، یه مردی رفت خدمت امام علی علیه السلام، عرض کرد که فردا زور تشریف بیاریم منزل ما نهار مثلا، یا فردا شب تشریف بیاریم منزل ما شام. دعاه رجلون، دعوت کرد امیرالمومنین رو مردی. خیلی آموزنده است حدیثش. فقال له علی علیه السلام، شیخ صدوق نقل میکنه، علی علیه السلام فرمود الا ان تزمن لی ثلاث خصال، میام خونت به شرط اینکه 3 مطلب رو تضمین کنی. الا ان تزمن لی ثلاث خصال، تضمین کنی، قول به من بدی 3 کار رو انجام بدی. قال و ما هی یا امیر المؤمنین، این 3 خصلت چیه، چیکار باید بکنم؟ قال علیه السلام لا تدخل علینا شیئا من خارج. الان که داریم میریم خونتون، با هم بریم خونتون، از خارج از منزل چیزی به خاطر مهمون بودن من وارد نکن. حالا که داری دعوت میکنی منو، لا تدخل علینا شیئا من خارجه، از بیرون چیزی تهیه نکنی، هر چی تو خونه هست همونو میخوریم. یا ضرب المثل عربی است، میگن بذل الموجود کمال الجود. اینی که آدم داره بذل کنه این کمال سخاوته، هر چی داره. منتها خیلی وقتا ما برای خیلی ها اونی که داریم رو نمی کنیم، میگیم چشمم میزنم. خیلی وقتا هم میریم خیلی به زحمت میفتیم. فرمود که لا تدخل علینا شیئا من خارج. دومیش خیلی جالبه، ولا تدخر انی شیئا فی البیت. این امکانات که تو خونه داری از اون امکانات بیار از من پذیرایی کن، ذخیره نکن چیزی را که تو خونت داری از من، قایم نکن. اگر تو فریزت یه غذای خاصی داری گرمش کن بیار، تو یخچالت یه چیزی خوبی داری. تو خانمای قدیم چی داشتن؟ یختون داشتن. ولا تدخر انی شیئا فی البیت، تو خونت هر چی داری از من ذخیره نکن، بیار از من پذیرایی کن. امیرالمومنین به اون کسی که او رو دعوت کرده بود. جمله سومش خیلی عالیه، ولا تجحف بالعیال، به خانوادت به خاطر ورود من سخت نگیر. سه تا مطلب، از بیرون چیزی نخر، تو خونه چیزی داری بیار پذیرایی کن، از من ممانعت نکن. ولا تجحف، تجحف باه حمال و حسینی هست، بالعیال، به خانوادت سخت نگذرون، فشار نیار، تحمیل نکن به خاطر من. قال ذالک له، گفت قال ذالک لک، گفت هر سه شرطتون امیرالمومنین اجرا میکنم. فعجابه علی ابن ابی طالب، حضرت فرمود پس میام پاشو بریم. پاشدن و رفت سوار ماشینای بلند و چی میگن؟ ماشینای کوچیکی که ارزونه چی میگن غیر از پیکار؟ همین که اسنبا کار میکنه، پرای. از ماشین پرادو سوار کرد امیرالمومنین رو، برد منزلش. این روایت اول. یه صلوات بفرستیم. ان رضا علیه السلام ان آبائه ان علی ان رسول الله. امام رضا علیه السلام از پدرانش، از امیرالمومنین علیه السلام، از حضرت امیرالمومنین، از پیغمبر. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ست من المروءه. مروءه رو ما در فارسی چی میگیم؟ مروت میگیم. مروت یعنی مردانگی، شخصیت، آقایی. حضرت فرمودن پیغمبر اکرم به نقل امام رضا، شش اخلاق است جز مروت، بزرگواری، مردانگی. ثلاث منها فی الحذر و ثلاث منها فی السفر. سه تا اخلاقیات مربوط به حذر، یعنی آدم مسافر نیست، در شهر خودشه، و سه تاش در سفره. فاما التی فی الحذر، اونی که جزء مروت و مردانگیه در شهر خودمون، اون سه تا ایناست. فاما التی فی الحذر فتلاوت کتاب الله عز و جل. در شهر خودمون که هستیم برنامه‌مون خوبه دیگه، فرصت داریم روزی یه مقدار کتاب خدا رو بخونیم. تنبلیم. چند روز پیش یه دی از بچه ها بودن، گفتم بچه ها یه خود قرآن بخونیم. حاج آقا وقت نداریم. گفتم شما فکر میکنیم من در 24 ساعت چقدر وقت پرتی دارم؟ من همینجا نشسته بودم. گفتم که هیچی، تو کم بودم داری. گفتم با تمام شلوغی سرم اگر بخوام منصفانه بگم در شبانه روز 2 ساعت پرت وقتی دارم. اگه بخوام پرت نداشته باشم این 2 ساعت رو یه کار مثبت بکنم. میتونم. چی میگی تو؟ تلاوت تو کتاب الله عز و جل. تصمیم بگیریم بچه ها امشب، از امشب، از فردا، روزی یه صفحه، روزی نیم صفحه، اما این نیم صفحه یه صفحه رو مرتب. اون وقتا تو دهات ما میگفتن که فالو آپ میکس پرفکت، پیگیری آدم به نتیجه میرسونه. اگر پیگیری کنیم نتیجه میده. عرض کنم یه کلاسی داشتم، فکر میکنم مال مثلا 40 سال پیش، کلاسمون افتاده بود سراسیاب دولاب که الان نمیدارم اسمش، البته میدونم کجاست، توی خیابوناش اسمش بلد، منزل یک عالمی به نام نجفی که بچه هاش هستن الان با من رفیقن، اون وقت از شاگردای من بود یکیشون کوچکش. ما منزل اینا بودیم، من جلسه داشتم یه مرتبه، خب 40 سال پیش، بیشتر از 40 سال پیش، شاید مثلا من 25-6 سالم بود، 45 سال پیش، یهو این آقا عالمه، اونجا هم پیش نماز بود توی مسجد خیلی معروفی که تو همون سراسیا بود دولاب، ایشون اومدن تو جلسه ما، من یهو خیلی هول شدم. خب یه بچه هم الانش هم خیلی روم نمیشه، یه کسی بزرگتر باشه معلومه بتونم صحبت کنم. ایشون آمد و برای احوال پرسی و نشست و خیلی به بچه ها محبت کرد، بعد من سکوت کردم، گفت بگو درس تو. گفتم که خواهش میکنم شما بفرمایید. بعد گفت آقا درس تو بگو، من میخوام بشنوم چی میگی. گفتم چش. جزء درسایی که به بچه ها گفتم، گفتم که برای امام زمان علیه السلام روزی یه سوره کوچیک برای سلامتیشون بخونین، استادم یادم داده بود، همون استادی که مشهدی بود، گفتم گفت پدرم منو به امام رضا سپرده. این خیلی جالبه، الان یهو یادم افتاد، نجفی توی سراسیاب اونجا ها مسجدی هم بود، اسم مسجد یادم بود. بعد که من صحبت کردم به امان تشویق من گفت حسینی 35 ساله، قبلا هم نجف درس خونده بودن، از علمای نجف بودن، برای سلامتی امام زمان از 35 سال پیش تا امروز روزی نشده که یک یاسین برای سلامتی امام زمان نخونه. خیلی حرفه، 35 سال هر روز یک سوره یاسین. اون وقت آقایون بیکار بودن. آره تو امروز خیلی کار داری، همینجوری موبایل دستت اینجوری، اگر آدم یه کاری رو ادامه بده برکت داره. الان تصمیم بگیر. من امروزا یکی از کارهایی که میکنم به دخترها پسرهایی که میان و فرصت این که من براشون کلاس بذارم ندارم، میگم شاگرد خصوصی من بشو، روزی نیم ساعت خطاب قدیر کار کن، روزی یه ربع. بعضی وقتا بچه‌ها میگن خیلی وقت ما کمه، میگم 5 دقیقه وقت نداری؟ چند دفعه اینجوری که گفتم سرشون انداختم پایین، گفتن خجالت بکشیم بگیم نه، خودشون اومدن گفتن 5 دقیقه ها باعث شده که ما کلا تغییر کنیم. خیلی مهم. بچه ها روزی، به بچه ها میگم، بزرگتر ها رو سر من جا دارم، روزی یه دونه نمیدونم 10 تومانی، 10 تومانی الان هست 20 تومانی، ما که اهل دنیا نیستیم نمیشناسیم اینا رو، روزی یه دونه 10 تومانی بریز توی قلک، یه مدت نگاه نکن ببین چقدر میشه. روزی یه صفحه بنویس ببین چی میشه. خداوند متعال برکت میده. حضرت فرمود چی؟ اونی که در حضر فتلاوت و کتاب الله عز و جل. یکی از بدبختی های ما اینی که قرائت و تلاوت قرآن رو تعطیل کردیم. ما قرآن بخونیم غیر از سنی ها، سنی ها قرآن میخونن که از حدیث فرار کنن، ما قرآن میخونیم که به باطن قرآن و تأویل قرآن، یعنی امیرالمومنین، یعنی امام زمان آشنا بشیم. 2 و امارت و مساجد الله، شهرهای خودمون چیکار کنیم؟ کار دوم، مساجد خدا را در شهرمون آباد نگه داریم. در جاهای دیگه گفتن آبادی مسجد به نمازخوناشه. آقای سید حسین حسینی خطاب قدیر و فلک انقدر حرف میزنیم، چند دفعه رفتی تو مسجد محل؟ هیچی، خیلی بی سعادت و واقعا مخزولم و امارت و مساجد الله، مساجد خدا رو آباد کن. آباد کنیم غیر از آبادی ظاهری و فیزیکی و ساختمانی و استراکچر، آبادی معنوی. شما تو صفحه نگاه کنه، خیلی از مساجد آدم نگاه میکنه میبینه همه سر و ریششون اکسیژن است، رنگی رنگ کردن، سفید شده. جوون خیلی به ندرت، آدم خجالت میکشه. سه، مال شما بچه هاست. در شهرمون چیکار کنیم؟ اول کتاب خدا رو بخونیم، دوم مساجد آباد نگه داریم، سوم و اتخاذ الاخوان فی الله عز و جل، برادرانی را پیدا کنیم، برادری کنیم در راه خدا، برادرانی که بگیم اینا برادران الهی من هستن، خدایی من هستن. این ستا مال حذر. ولتی فی السفر، اون سکاری که در سفر انجام میدیم، خیلی عجیبه. فبذل و زاد، بذل یعنی پول و ابزار سفر بریزیم. بذل و بخشی. زاد چیه؟ زاد و توش هست دیگه. در سفر وسائل را بذل کنیم برای خودمون، خانوادهمون و اطرافیانمون. خدا رحمت کنه، من یه پدری داشتم که کارگر بود، به ما بچه هاش میگفت وقتی مسافرت میریم فکر کنین چقدر پول لازم داریم. مثلا اون موقع میگفتیم مثلا 50 تومن، 50 تومنی، میگفت 250 تومن بردارید، حداقل 5 برابر. من بعد از باز شدن راه کربلا، یه دفعه تو کربلا یه حالتی پیدا کرد، کسی فهمیدم پدرم چی گفته. همین 77 که کربلا باز شد، یادم نیست کدوم سال، یه سال کربلا بودم، یکی از محترمترین افراد یکی از یه مدارس دوربرمون اومد گفت فلانی من پول کم آوردم، پول میخوام. خیلی مضطرب بود، خیلی هم برای من عزیز بود و هست. یادم نیست که مبلغش چه بود، مبلغی بود. تا گفت پول، گفتم بشین. گفت اینجا داری پیشه؟ گفتم بله. از جیبم در بردم همه درخواستش رو دادم، بعد اومدی تهرون به من داد. فبذل الزاد در سفر یعنی چی؟ یعنی زاد و توشه و راحله و ابزار رو بریزیم برای خودمون و برای اطرافیان خودمون. این یک. و حسن الخلق، یعنی در حضر بد اخلاق باشیم، در سفر خوش اخلاق باشیم؟ نه، در سفر حسن خلق بیشتر خودشو نشون میده. مسافرت رو زهر نکنیم به مردم. و حسن الخلق، اخلاق خوب. گذشت. این سومی خیلی جالب، این سومی رو انجام میدین شما، اینا رو نوعا انجام میدین، حتما نشنیدی مسعود این سومی رو. والمزاح فی غیر المعاصی. نکته سوم و توصیه سوم پیغمبر اکرم اینه، در سفر شوخی کنیم، مزاح کنیم در غیر گناه، یعنی توش فحش نداشته باشه، گناه نداشته باشه، غیبت نداشته باشه، تهمت نداشته باشه، توهین نداشته باشه. مزاح خیلی مهمه، خیلی جالبه. شما هر سه نکته رو نگاه کن، هم مالی هم اخلاقی. اولیش در مسافرت بذل ذات، دومیش حسن خلق، سومیش مزاح در غیر معاصی. میخوام یه دونه حدیث هم درباره امام زمان علیه السلام بخونم، منتها قول میدم مسعود جون خیلی طول ندم، منزل شماست، منت گذاشتین تشریف آوردین. به روح اساتیدمون صلوات خط کنید. سلام علیکم و رحمت الله. قال رضا علیه السلام، صفحه 217 در کتاب امامت، در باب ما جاء، باب ما جاء عنه فی اخبار المهدی علیه السلام، حدیث 373، عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر قال رضا علیه السلام ما احسن الصبر و انتظار الفرج. چقدر خوبه دو تا صفت، یکی شکیبایی، یکی چشم به راه ظهور امام زمان بودن. ما احسن الصبر و انتظار الفرج. ما 14 سالم بود، 15 سالم بود، طلبه بودیم مدرسه های مجتهدی، به استاد ما میگفتن که اون آقایی که امام زمانیه میخواد بیاد منبر بره. چقدر خوب آدم امام زمانی باشه، چقدر خوبه آدم با امام زمان خیلی رفیق باشه، چقدر خوبه هر روز با حضرت درد دل کن. ما احسن الصبر و انتظار الفرج، همش چشم به راه باشه، حداقل با دعا، با دعای بر فرج. اما سمعت قول العبد الصالح فارتقبوا انی معکم رقیب. آیا نشنیدید قول عبد صالح را که یکی از پیغمبرانه در قرآن، فارتقبوا، مواظب باشید، حضرت صالح، فارتقبوا، منتظر باشید، انی معکم رقیب، منم همراه شما منتظر و چشم به راه هستم، وانتظروا انی معکم من المنتظرین. این دوتا آیه رو حضرت رضا خوندن، بعد فرمودن فعلیکم به صبر، بر شما باد به شکیبایی، شکایت نه، دعا، ناله نه، مناجات و خواستن از خدا. فعلیکم الصبر انما یجیء الفرج علی الیأس. فرج که میاد موقعی که دیگه ما مایوس بشیم. انما یجیء الفرج علی الیأس و قد کان الذین من قبلکم اصبر منکم. امام رضا در زمان خودشون به شیعیان گفتن حضرت شعیب فارتقبوا انی معکم من الرقیب، بعد فرمودن قبل از شما اصبر از شما بودن. و قد قال ابو جعفر علیه السلام، ابو جعفر کیه؟ امامه باقر علیه السلام، امام باقر. و قد قال ابو جعفر علیه السلام هی والله از سنن، زمانه زمانه سنت هاست، هی والله از سنن، یعنی وظیفه ما اینه که سنت ها را رعایت کنیم. چه جوری؟ القزت و بالقزه، این اصطلاح عربیه. مثلا میگیم که قدم به قدم، وجب به وجب مثل هم هستن، پر به پر مثل هم هستن، القزة و بالقزة، یعنی تمام سنت ها در زمان ها تکرار میشه. و مشکاتون به مشکات، چراغ به چراغه، چراغدان به چراغدانه، همه مثل هم هستن زمان ها. ولابد ان یکون فیکم ما کان فی الذین من قبلکم ولو کنتم على امر واحد کنتم على غیر سنت الذین من قبلکم. می فرماید که خلاصه سنت تمام ملت ها صبره و صبر باید بکنید، اما مرتب منتظر هم باشید. توی روایات دیگه دستور میدن حضرت، عرض کنم که امام رضا علیه السلام می فرماید که وظیفه شما این است که صبر کنید و دیگران را امر به صبر بدید، دینتون رو نگه دارید، دعا کنید. چه کار باید بکنیم در این زمان؟ صبر یعنی چی؟ یعنی دینمون رو نگه داریم. الان که بمباران بی دینی است، صبر یعنی دینمون رو نگه داریم و صبر کنیم. چقدر الان تبلیغ غیر حجاب میشه. رفتم یکی از شهرهای آذربایجان اون هفته، دخترانی اومدن آشنا بودن جلسات اینا، دیدن ما، گفتن آج آقا ما اینجا حجاب کامل داشتیم. چند تاشون گفتن مادرامون، مادر شوهرامون از بس به ما متلک گفتن مجبور شدیم نقابمون رو برداریم. شما ببینید وقت اونایی که اونجور چادرهای اونجوری دارن هیچ کس کاری به کارشون نداره. امروز در یه جایی کسی رو دیدم خیلی تعجب کردم، در بدحجابی از خانواده و پدرش، خدا رحمتش کنه، چی بگم دیگه، بقیهشو بگم توف سربالا به خودم برمیگرده. آقایان و بانوان، صبر در زمان غیبت امام زمان علیه السلام دینداری خودمون و بچه‌هامون. بسیاری از بیدینی‌های جوانان رو ما مقصرش هست. ما که میگم یعنی هممون رو میگم، نه فقط منی که طلبه و روزه خونم. کار ما، عمل ما، تقوای ما، صحبت ما، اخلاق ما خیلی مؤثره. یکی از کسانی که در طول تاریخ بسیار بسیار در ترویج تشیع خدا بهش توفیق داده، خیلی 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 کار کرده، حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام هستند. البته پایه را حضرت زینب و امام سجاد گذاشتن. امام سجاد و حضرت زینب شهادت امام حسین رو تابلو کردن، معرفی کردن و باعث شد که امام باقر علیه السلام موقعیتی پیدا کنن که شاگردایی داشته باشن. امام صادق در اوج، بعدش زمان امام موسی بن جعفر یه خود فشار، ولی در این حال کار کردن. دوباره امام رضا علیه السلام مخصوصا در مدتی که در خراسان بودن خیلی کار علمی و اعتقادی و حدیثی کردن. سه تا صلوات با عجل فرجه بفرمایید.